ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 22 آبان 1400 هجری شمسی برابر 13 نوامبر 2021 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه آمریکا درباره برگزاری دادگاه مردمی در لندن برای بررسی سرکوب اعتراضات آبان 1398 توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران گفت ایالات متحده از حقوق مردم ایران برای تجمع صلح‌آمیز حمایت می‌کند. به گفته یک سخنگوی این وزارت خارجه، دولت ایران به نفی حقوق انسانی ایرانیان ادامه می‌دهد که شامل محدودیت در تظاهرات صلح‌آمیز، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و اعتقادات و آزادی بیان نیز می شود. این سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد آمریکا استفاده از خشونت علیه تظاهرات صلح‌آمیز را محکوم کرده و از حقوق ایرانیان برای برگزاری تجمع‌های صلح‌آمیز و ابراز آزادانه عقیده بدون ترس از خشونت و زندان توسط ماموران امنیتی حمایت می‌کند. این دادگاه نمادین که از سوی سه سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و 45 شاهد در دادگاه شهادت می‌دهند. شهادت نامه 120 نفر دیگر هم به گفته برگزار کنندگان دادگاه به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، روز جمعه گفت تضمین عدم خروج دوباره ایالات متحده از این توافق در آینده تنها با تصویب برجام به عنوان یک معاهده در سنا ممکن است. در این آستانه از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین، مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی میگویند آمریکا باید تضمین دهد که در آینده دوباره از این توافق خارج نخواهد شد و تحریم‌ها را لغو کند تا ایران به اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. تد کروز در توییتی در مورد این درخواست ایران نوشته است علارغم رویاهای آنها، طبق قانون اساسی آمریکا تنها راه برای تحقق آن این است که برجام را به عنوان یک معاهده برای تایید سنا ارائه کنند، کاری که بایدن از انجام آن می‌ترسد. این سناتور جمهوری خواه پیش از این در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفته بود هر رئیس جمهوری جمهوری خواه در آینده این توافق را پاره خواهد کرد. قرار است دوره هفتم مذاکرات هسته‌ای درباره احیای برجام 8 آذر ماه جاری در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت این کشور را در اسلو و یک شهروند لوبلانی را به تلاش برای ترور نافرجام ویلیام نیکارد، ناشر نروژی، در سال 1993 متهم کرده است. ویلیام نیکارد، رئیس مؤسسه انتشارات آشونگ، در سال 1988 ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی را منتشر کرد. سال 1993 او در مقابل خانه اش با شلیک 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. روز جمعه تلویزیون سراسری نروژ NRK خبر داد پلیس یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی را در اسلو به شرکت در سوء قصد به ویلیام نیکارد متهم کرده است. سفارت ایران هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده، اما در زمان وقوع سوء قصد ایران اعلام کرد که دیپلمات مزبور 3 روز قبل از حادثه اسلو را ترک کرده است. روح الله خمینی در سال 1989 حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. علی خامنه‌ای نیز در سال 1383 خورشیدی فتوای آیت الله خمینی را غیر قابل تغییر خواند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه دادگاه بین المللی مردمی آبان ترایبیونال در لندن با حضور ده‌ها شاهد و بیش از 100 شهادتنامه در خصوص جنایات سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران. اخطار معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گفته منابع اروپایی توقف بخشی از مذاکرات هسته‌ای در صورت ادامه جریان دادگاه مردمی آبان.
این در واقع یک واکنش پشت در پای بسته بوده، یعنی که به طور علنی جمهوری اسلامی تا اونجا که ممکن هست سعی میکنه که در مورد دادگاه آبان سکوت کنه.
پیوستن مردم به کشاورزان اصفهان در پنجمین روز اعتراضات. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در لندن دادگاه مردمی آبان ترایبینال که عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعتراضات سراسری آبان 98 ایران را مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌دهد، امروز نیز پیگیری شده است. این دادگاه بین المللی مستقل نمادین که سال گذشته تشکیل شده و از 19 آبان تا فردا یک شنبه 23 آبان جریان خواهد داشت، متشکل از حقوقدانانی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی در حوزه حقوق بشر و روابط بین الملل است و طی آن 45 شاهد در دادگاه گواهی خواهند داد و شهادتنامه 120 تن هم به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده تا هیئت قضات در مورد نقش 133 مقام از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی که به ارتکاب جرائم بین المللی متهمند تحقیق کند. این دادگاه قرار است رأی خود را اوائل سال آینده میلادی صادر کند. مهدی بیگی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به آبان ترایبیونال روی خط رادیو فرداست. بگین که امروز جریان دادگاه چگونه بوده تا اینجا؟
امروز جلسه چهارم دادگاه با توضیحات دکتر رابرت هانش آغاز شد. او استاد حقوق بین الملل در دانشگاه لایدن هلند، مدیر انجمن حقوق بین المللی و حقوق بشر این دادگاه و یک گزارشگر ویژه از یک گروه مطالعاتی که در این دانشگاه تشکیل شده و بر روی خصومت‌ها و خشونت‌های در حقیقت و جرایم بین المللی کار می‌کنند. او مقالات زیادی رو در مورد حقوق بشر و حقوق بین الملل نوشته، از جمله مقاله‌هایی در مورد جنایات جنگی یوگسلاوی سابق، رواندا و خشونت های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در کنیا. از این لحاظ این شاهد مهمه که به خاطر تجربه‌ای که داره و مطالعاتی که بر روی انواع خشونت در حقیقت دولتی و حکومتی انجام داده، میتونه مقایسه خیلی خوبی بکنه از این جهت که بتونه این اطلاعات رو بده که آیا در اعتراضات آبان 98 هم خشونت‌هایی در حقیقت جنایت علیه بشریت صورت گرفته یا نه. این در حقیقت نتیجه تحقیقات آقای رابرت هانش و گروهش این رو نشون میده که بله، در ایران در آبان 98 در جریان اعتراضات جنایت علیه بشریت صورت گرفته و حکومت از خشونت استفاده کرده. ایشون میگه این اطلاعات رو بر اساس آنچه که سازمان عدالت برای ایران و عفو بین الملل در اختیارشون گذاشتن و همینطور اطلاعاتی که از رسانه‌های مختلف، افراد مختلف و شهود خودشون جمع آوری کردن به این نتیجه رسیدن. او گفته ما به این پرونده به عنوان یک پرونده کیفری نگاه میکنیم. البته ما دادستان در حقیقت حقوقی بین المللی نیستیم، نمیتونیم کسی رو به دادگاه بکشونیم و محاکمه بکنیم، ولی در حقیقت هدفمون اینه که بتونیم در حقیقت دادستان بین الملل رو و در حقیقت جامعه بین الملل، سازمان ملل رو ترغیب بکنیم که تحقیقاتی رو در این زمینه آغاز بکنن و یک دادگاه در حقیقت حقوقی مستقل رو تشکیل بدن تا به این جنایت ها در حقیقت رسیدگی بشه. او اشاره کرد به یک موضوع بسیار مهم که این روزها بسیار سواله در این دادگاه. پرسیده میشه که آیا این کسانی که در این خشونت‌ها دست داشتن و به سوی معترضان شلیک کردن، آیا به طور خودسر این کار را انجام دادن و یا نه این یک خط مشی کلی و حکومتی و سازمانی بوده. او اینجا اشاره میکنه که بله، طی تحقیقات در حقیقت او و شاگردانش، دانشجویان این دانشگاه، اونها به این نتیجه رسیدن که افرادی که در حقیقت این خشونت ها رو حالا به طور مستقیم با شلیک گلوله انجام دادن، بدون قصد و نیت این کار رو نمیتونستن انجام بدن و به صورت در حقیقت سلسله مراتب از شورای امنیت ملی ایران که در حقیقت این دستور رو به شورای تأمین استانها داده بوده که زیر نظر وزارت کشور هم کار میکنه، این دستور بعد به فرماندهان محلی رسیده و بعد به سربازها داده شده و اونها خب دستور رو اجرا کردن و در حقیقت این جنایات صورت گرفته.
به عبارتی حکم تیر داشتن یا آتش به اختیار بودن. بفرمایید آیا فردا برنامه دادگاه، ادامه دادگاه که روز پایانیش هست، مشخصش همین جریان ادامه خواهد یافت؟
ببینید، هنوز اینطوری که من متوجه شدم شهادت 19 نفر از شاهدان مختلف مونده، اهم از خود کسانی که در اعتراض ها حضور داشتن و یا خانواده های کشته شدگان و همینطور باز متخصصان دیگه‌ای که قرار بیان نظرشون رو در مورد این در حقیقت شواهدی که به دستشون رسیده و بررسی کردن اعلام کنن. اما فردا به نظر میرسه که دادگاه به یک نتیجه گیری اولیه برسه و یک رأی در حقیقت اولیه‌ای رو صادر کنه که احتمالاً در حقیقت یک شمه‌ای رو به ما میده از آنچه که قراره در سال جدید میلادی در اوایل سال 2022 اعلام بشه از طرف دادگاه به عنوان رأی نهایی.
مهدی بیگی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به آبان ترایبیونال در لندن. ادامه دادگاه بین المللی مردمی با حضور ده ها شاهد و بیش از 100 شهادتنامه در خصوص جنایات سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات سراسری آبان 98 ایران. در همین حال پاره گزارش ها حاکی منابع اروپایی به برگزار کنندگان دادگاه آبان ترایبیونال اطلاع دادند علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ملاقاتش با مقامات بریتانیا اخطار کرده که اگر این دادگاه متوقف نشود، تهران بخشی از مذاکرات هسته‌ای‌اش را متوقف خواهد کرد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید
این در واقع یک واکنش پشت در پای بسته بوده، یعنی که به طور علنی جمهوری اسلامی تا اونجا که ممکن هست سعی میکنه که در مورد دادگاه آبان سکوت کنه، چون که وارد شدن به گفتمان دادگاه میتونه تبعات خیلی سنگین تری براش داشته باشه. ولی اصلا عجیب نیست برای ما که جمهوری اسلامی خشمگین باشه و تمام سعیش رو بکنه که این دادگاه یا اینکه موفقیت آمیز نباشه و یا اینکه متوقف شه. و ما میدونیم که فشار زیادی روی خانواده ها گذاشتن، فشار گذاشتن روی کسانی که جمع آوری میکنن اطلاعات، برای همین که روی کشورهای اروپایی به خصوص کشور میزبان این دادگاه هم سعی کنن که فشار بذارند عجیب نیست. ولی خب این دادگاه کاملا مستقل هست از دولت بریتانیا که طرف حساب جمهوری اسلامی است، دلیل دولت بریتانیا نمیتونه کاری بکنه در این زمینه. ولی خب در واقع بعید هم هست که در یک کشور آزاد با نهادهای حقوق بشری که آزادی عمل رو دارند کلا هیچ دولت دموکراتیکی گوش کنه به این حرفای جمهوری اسلامی. ولی خب خشمشون قابل فهمه.
همزمان آقای دکتر امیری مقدم، دو تا پرونده دیگه هم جمهوری اسلامی داره، یکی که همین دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 که در آلبانی جریان داره، و دیگری هم همون پرونده اون مسئول سفارت جمهوری اسلامی در اتریشه که حکمش هم گویا صادر شد. آیا دادگاه تریبیونال، دادگاه آبان 98 تفاوتی داره با اون دو پرونده دیگه جمهوری اسلامی؟ ابعاد دادگاه آبان کم و بیش خب بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تره با شاهدانی که حضور داشتن، ولی اون دو مورد دیگه هم همچین کمتر از این دادگاه نیستن.
کاملا درسته. جمهوری اسلامی خب درگیر چند دادگاه بوده که در واقع دادستانی‌های کشورهای مختلف مثلا سوئد و بلژیک در مورد آقای اسدی که محکوم شد به بیش از 20 سال درگیر بوده. دادگاه آبان تا حدی فرق میکنه. از یک طرف این یک دادگاه هست برای تعیین دو سوال محوری، یکی این که آیا اتفاقاتی که در آبان ماه افتاد جنایت علیه بشریت محسوب میشوند که 6 قاضی مستقل و یک دادستانی به این میپردازه، از طرف دیگه هم 133 نفر در واقع متهم هستند از علی خامنه‌ای تا دیگر مسئولان نظام و تعدادی هم شاهد در حدود مثلا در طی دادگاه احتمالاً به شهادت حدود 45 نفر رسیدگی میشه، ولی تعداد بسیار بیشتری شهادتنامه رسیده. اینو باید به خاطر داشته باشیم که این دادگاه قدرت تعیین یک یعنی صدور یک حکم رو برای کسی نداره، ولی یعنی به همین دلیل میگن که یک دادگاه نمادین است، ولی تشکیل این دادگاه در واقع نخستین گام ها در راستای عدالت هست. معمولا به این شکله که وقتی یک حکومت تغییر میکنه بعد از اون به عدالت رسیدگی میشه. کمیته های حقیقت یا به وجود میاد و به حرف شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر گوش داده میشه، ولی ما این پروسه رو با دادگاه آبان زودتر آغاز کردیم. حدود یک سال پس از اینکه اتفاقات آبان، سرکوب خونین آبان اتفاق افتاد، آمادگی برای این دادگاه آغاز شد و دو سال بعد دادگاه برگزار شد و من فکر میکنم که یک گام بسیار بسیار مهم در راستای عدالت هست، در راستای مقابله با تحریف حقیقت و پنهانکاری که توسط حکومت و متعدانش انجام میشه و من فکر میکنم یک نیروی بیشتر داده میشه به تمام مادران و پدران داغدار، تمامی کسانی که حقوقشون نقض شده. فکر میکنم تو این چند روز وقتی که به حرف این شاهدان گوش میدیم میبینیم که چقدر حرف دارن برای گفتن و بدون توجه به اینکه حکم این دادگاه چی باشه در چند ماه آینده، من فکر میکنم که تا همین 4 روز این دادگاه یک موفقیت بسیار بزرگ بوده، به خاطر اینکه صدای قربانیان نقض حقوق بشر، داغداران آبان ماه رو به سراسر دنیا رسونده و صدای اونها میشه گفت که برای همیشه ثبت شده توسط یک هیئت قضات.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. 14:18 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باز یکی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی مردم را مسئول گرفتاری های موجود و مشکلات معیشتی ذکر کرده است، تا جایی که حتی عکس العمل بعضی مطبوعات خود جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشته. بیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشته به شبکه های اجتماعی و بازتاب این مورد اخیر رو مورد بررسی قرار داده. از آنچه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص بشنویم بیشتر.
خب همونطوری که گفتی، این بار آقای صدیقی، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران مردم رو مسئول مشکلات معیشتی و کم آبی دونسته و گفته اگر اونها وظایف شرعی و مسئولیت‌های سیاسی اجتماعیشون در این مسئولیت‌هاشون خدا رو در نظر می‌گرفتن دچار این مشکلات نمی‌شدن. و خب این اظهار نظریه که واقعا اظهار نظر گستاخانه است، در حالی که مردم ایران به دلیل بلند پرواز بازی‌های حاکمان، دخالت‌های منطقه‌ایشون، فساد و ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها هر روز دارن در شرایط بدتری از نظر اقتصادی قرار می‌گیرن. آقای صدیقی در واقع مسئولیت رو متوجه مردم کرده و مشکلات اونها رو به خاطر بی‌توجهی به خدا دونسته. کاربری به نام شرم نوشته: آقای صدیقی، وقتی نمیتونی حرفی بزنی که حال مردم رو خوب بکنی، بهتر نیست سکوت کنی و حرف نزنی؟ خطبه های نماز جمعت نماز وحشت داره از بس که نفرت انگیزه. رضا پینیا هم نوشته: فقط مونده بود که مردم رو به خدا نشناس بودن متهم کنن که آقای صدیقی این کار رو در نماز جمعه تهران انجام داد. فقط یه نکته، حالا که مردم و کسانی که پشت سر شما نماز خوندن بی خدا هستند، تمام علما و روحانیون مورد تایید شما و خداشناسان محترم جمع بشید و ما رو از دست مسئولین خداشناس و دیندار نجات بدید. پونه هم گفته آقای صدیقی این مسائل رو مطرح کرده. مسئولون دیگه هم حرفهایی در همین رده و سطح میزنن، آدم هایی که واقعا سنشون به جایی رسیده که باید بازنشسته بشن و برن توی خونه بشینن، دیگه به این جاها رسیدن که مردم رو متهم میکنن. و ما مردم ایران، پونه نوشته که واقعا خیلی بیچاره شدیم که گیره این ها افتادیم. صحبت های صدیقی به هر حال اینقدر واقعا ناوارد بوده، اصلا وارد نبوده، که خود نیروهای هوادار نظام هم اعتراض کردن. علی نوشته: خدا ببخشه کسی رو که ناکارآمدی و عملکرد ضعیف نظام رو گردن مردم میندازه، تازه اگه ببخشه اونم از تریبونی که قرار بوده حرف دل مردم ازش زده بشه. یه کاربر دیگه که باز هوادار نظام، سید رضوی، نوشته: بعد اینا میگن که چرا ملت نماز جمعه نمیرن؟ به خاطر اینکه واقعا گوش دادن به این حرفها و وقت تلف کردن خودش یک جورایی معصیت حساب میشه. محمد جعفری هم مسئولیت رو متوجه رهبر جمهوری اسلامی دونسته، نوشته: منصوبین علی خامنه‌ای در نهادهای مختلف مخصوصا نماز جمعه، حالا چه شخص کاظم صدیقی، چه علم الهدا امام جمعه مشهد، اینها افرادی هستند که نه تنها اظهاراتی غیر منطقی و فاقد هر نوع استدلال مطرح میکنن، بلکه فضای جامعه رو متشنج میکنن. محمد پویا درودی نژاد هم نوشته: حرفهای صدیقی یعنی سیاستمدار و سیاستگزار هیچ، مدیران ناکارآمد و فاسد هیچ، اقتصاد، تولید و تجارت هیچ، و همه چیز فقط متوجه مسئولین هست. به هر حال خیلی متهم شده آقای صدیقی. کاربران از وقاحت آخوندی در واقع سخن گفتن، نوشتن که شاید فقط روحانیون باشن که میتونن مردم رو به خاطر سیاست‌های غلط مسئولان سرزنش کنن. میدونن که روزنامه جمهوری اسلامی هم امروز واکنش نشون داده و نوشته: معلوم نیست مردم ایران چه گناهی کردن که عده‌ای حتی در خطبه‌های نماز جمعه ناکارآمدی‌ها رو به گردن اونها میندازن. و خب مدیر کل تعزیرات تهران هم در روزهای گذشته گفته بود که مرغ و تخم مرغ از قیمت‌های تعیین شده تبعیت نمی‌کنن. و کاربری در واکنش به این موضوع نوشته: اگر زیاد تبعیت نکردن، صدیقی رو بفرستن نماز جمعه، بگه تخم مرغا خدا رو در نظر نگرفتن، گرون شدن.
پیتا بختیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و ما در پنجمین روز اعتراضات در اصفهان مردم به صفوف پشتیبانی از کشاورزان پیوستند. در اعتراضات روز گذشته تظاهرکنندگان شعارهای گوناگونی سر دادند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تجمع کشاورزان اصفهانی در اعتراض به قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود وارد پنجم روز خود شد و روز جمعه عده‌ای از مردم این شهر نیز در حمایت از اعتراض کشاورزان به تجمع آنها پیوستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر معترضان بر بستر خشک زاینده رود و همچنین در نزدیکی پل خاجو تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از کشاورزان منطقه و در اعتراض به وضعیت آب استان اصفهان سر دادند. از جمله شعارهایی که روز گذشته معترضان اصفهانی سر دادند، زاینده رود جاری حق مسلم ماست و همچنین زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین بود. موضوع نحوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراضهای گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو شده است. شماری از معترضان سه‌شنبه شب نیز با برپای چادر در بستر زاینده رود اقامت کرده بودند. صدای یکی از معترضان که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده است.
ما آقایون آب از هیچ شخصی نمیخرد. 75% این آب مالی ماست. اونا که بردن جیریوی 12,450,000 پول آب زمین شما میشه. که بردن ما خسارت میخواییم. پولا که بردن به ما بدن. آبم باید ما تحویل بگیریم. وای که تمامم نکشتشی. ببینید اصفهان دیگه میدونید. همه میدونن. اون خدایی که این رودخونه قرار داد، قرار داد برای این شهر که فرو نشینه. رو سر این مردم نیاد پای. چی تو شده حالا 20 سال است شما بیچاره ها، شما آبرودارا، شما زندگی کننده، شما که سفره مرد رو پر بکنید نفهمیدن. اول یه جگه فرو نشست فهمیدند.
زاینده رود با بیش از 400 کیلومتر طول در دهه‌های اخیر به علت کمبود بارش، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت در بارادست و استفاده کارخانه‌ها در میانه راه به رودخانه خشک فصلی تبدیل شده است. نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
از دهه 30 با انتقال آب از حوزه کارون به حوزه زاینده رود از طریق کوهرنگ، سطح زیرکشت در اصفهان افزایش بسیار زیادی پیدا کرد و بعد از انقلاب مصرف آب به خاطر تشویق حکومت برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی هم خیلی بیشتر شد. در دولت خاتمی بخشی از آب زاینده رود رو به یزد منتقل کردند و البته حضور کارخانه های نظامی، شرکت فولاد و حتی برنامه هسته‌ای هم کم و زیاد تاثیر داشته تو کم شدن آب زاینده رود. با استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی هم برخی از کشاورزان استان چهارمحال شروع کردن کشیدن آب از زاینده رود و سهم کمتری وارد اصفهان شد. نکته این هست که کمبود آب بایستی با تغییر مصرف آب و تغییر کشاورزی همراه باشه، اما دولت حمایت نکرد از کشاورزان و کشاورزان هم خیلیشون رفتن دنبال کشیدن آب از سفره آب زیرزمینی که باعث نشست منطقه شده و آسیبی غیر قابل جبران هست. حکومت اما به دنبال انتقال آب بین حوزه از حوزه کارون هست به این منطقه که به ضرر استانهای خوزستان و چهارمحال و کل طبیعت در حوزه کارون تمام خواهد شد.
خبرگزاری های داخلی ایران روز جمعه از حضور علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در جمع بخشی از کشاورزان اصفهان خبر داده و گفته از دولت گذشته سدهای خالی و پروژه های تعطیل به ارث رسیده. او همچنین گفته با بی سابقه ترین خشکسالی در 52 سال گذشته مواجهیم. صدای جمع تعدادی از کشاورزان و همچنین مهرابیان وزیر نیرو.
الله دارم صحبت میکنم، همه بخش دارن آور میدارن، همه الله یزد در آب میره، زبان هرچی دلش میخواد در آب میبره.
من برای همین اومد
پول آدم بده
اعتماد بکنی، زمان هم بدیم درست انشالله.
فقط تو میدام به شما،
ما به خدا یکی دو سال دیگه بیام همه تون راضی.
حرکت اعتراضی کشاورزان که مربوط به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزی گندم است از روز دوشنبه 17 آبان با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز استان اصفهان آغاز شد و از آن روز به بعد بر بستر زاینده رود ادامه پیدا کرده است.
ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 2042-02-21-12-21-12-13 در دسترس شماست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.